جلسه 32 19 شهریور 1359 برابر با 30 شوال 1400. موضوع خوف.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين. گفته شد در بحث گذشته یکی از رذایل اخلاقی در ارتباط با قوه عزبیه عبارت از ترس است یا بیم، که ما گفتیم خوف عبارت از بیم است، اما نه هر بیمی، بلکه چهارمین قسمی را که در جلسه گذشته بحث کردیم، گفتیم انسان گاهی بیم دارد از چیزی که این بیم از نظر عقلی محکوم است و از نظر واقعی هم صحیح نیست. مثالی که زده شد گفتیم مثل این که وحشت کند از دیدار با مردگان، خصوصا در شبی ظلمانی باشد و تنها، امثال این ها. در این ارتباط بود مسئله بیم از مرگ را ما مطرح کردیم. بیم از مرگ، این خودش از نظر عقلی محکوم است. بیم از مرگ و همچنین از نظر واقعی هم صحیح نیست. آنچرا که به عنوان موجبات بیم از مرگ شمارش می کنم که همه اونها بیم از مرگ نیست، در ارتباط با مرگ است، این موجبات، اونهایی را که اهم این موجبات است من نقل میکنم و بعد رسیدگی میکنیم ببینیم آیا صحیح است که انسان از مرگ بیم داشته باشد، آیا این از نظر عقلی درست است یا درست نیست و این بیم بیجاست. اما جهت اول، گروهی هستند که اینها از مرگ بیم دارند، خوف دارند، اما جهتش این است که مرگ را عبارت از نیستی می دانند. یعنی مرگ موجب می شود که اینها هستیشون را از دست بدهند و نیست شوند. اینجا بیم از مرگ است، صحیح است. بیم از خود مرگ است.
پایان عمر را پایان هستی می دانند. این یک جهتی است که ممکن است به ذهن بیاید و تصویر بشود، ولی انسانی که گرایش به مکتب‌های الهی دارد اگر یک چنین تصویری بکند این غلط است و صحیح نیست، چون من نمی‌خواهم در اینجا مرگ را بحث کنم که چیست، بلکه بیم از مرگ را بحث می کنم. لذا انسانی که گرایش به یک مکتب الهی دارد او می داند که مرگ عبارت از نیستی نیست، بلکه مرگ انتقال است از جهانی به جهان دیگر. مرگ سیر است، مرگ گذر کردن است، مرگ مسافرت است، سفری است، و به عبارت دیگر مرگ تولدی جدید است برای انسان که از جهانی به جهان دیگر می رود. نه این که مرگ عبارت از نیستی باشد، یعنی هستی از بین برود و نیست شود، این نیست. با توجه به این که هم از نظر عقلی اثبات شده است که مرگ عبارت از یک چنین انتقالی است و هم تمام مکتب‌های الهی مرگ را این چنین ترسیم می‌کنند، بنابراین بیم از مرگ غلط است و این بیم صحیح نیست و این یکی از رذایل نفسانی شمرده می‌شود که انسانی که گرایش به یک مکتب الهی دارد از مرگ بیمناک باشد، به این اعتبار که خیال کند، توهمی به ذهن بیاید که نیست می شود. و اما جهت دوم، تصور به این باشد، به این جهت باشد که نقصی در او حاصل می شود، نه این که نیست شود، بلکه این تصور برایش باشد که مرگ عبارت از این است که نقصانی در وجود او حاصل شود، هستی از دستش گرفته شود در ارتباط با مادیت، فرض کنید این هستی گرفته شود، نه این که این نیست شود. اگر بخواهیم یه مقداری در یک سطحی پایین مطلب را ادا کنیم، این طور بگوییم که انسان فکر می کند هستیش عبارت از روح و جسم است، جسم از او گرفته می شود، پس مقداری از هستیش کاسته می شود و نقصی پیدا می کند در هستی و روح باقی می ماند. این هم خطاست. این تصویر هم غلط است، چون اگر درک کند که مرگ چیست و انسان هم چگونه است، یک درک صحیح داشته باشد نسبت به مرگ و انسان هر دو، آنگاه است متوجه می شود که مرگ کمال است برای انسان، نه نقص است برای او. اینطور نیست که مرگ نقصانی نسبت به وجود او باشد، بلکه کمالی است برای او. با توجه به این جهت که در عوالم وجود انسان که سیر می کند از عالم ماده وقتی به سوی مجردات می رود و حرکت می کند، وقتی از جهان ماده منتقل می شود به جهان دیگر، این را باید بداند که جهان ماده نمودی از بود است، نبود، و بود واقعی جهان پس از مرگ است. به تعبیر دیگر از جهان شرور منتقل می شود به جهان خیرات، از سراب می گذرد و به آب واقعی می رسد. انسان در این سیری که می کند تا موقعی که در این عالم است، آنگاه است که این نقص دارد اگر اینجا بماند، ولی اگر بر طبق همون سیری را که در نظام وجودی تعیین شده است حرکت کند، به سوی کمال می رود. مثلا فرض کنید به عنوان مثال تشبیهی است، اگر جماد در حالت جمادی خودش بماند، به این اعتبار که اگر منتقل شود به حالت نباتی، خیلی از ذرات جمادی را باید بگذارد و این حرکت را انجام بدهد، و همچنین از نظر سیر نباتی به سوی حیوانی و حیوانی به سوی انسانی، اینها نقص نیست. اگر انسان اون چیزی را که در ارتباط با عالم ماده به عنوان یک ابزار در اختیار داشت، نباید این ابزار کار را به عنوان جزئی از هستی خود به حساب بیارد. این ابزاری بود در دست تو برای این که سیر تکاملی بکنی و آمادگی پیدا کنی که انتقال حاصل شود از این جهان به اون جهان، از سراب به آب، از نمود بود به بود، یعنی به وجود واقعی و هستی واقعی برسی. بنابراین با توجه به این که مرگ چیست و انسان چگونه است، سازمان وجودی انسان چگونه است، سیرش چگونه است، در ارتباط با مرگ چگونه سیریست توجه پیدا می کند، نه این که نقص پیدا می کند، بلکه کمالیست مرگ برای انسان، مثل اون میوهی که به درخت است و رسیده بیشود، وقتی رسیده شد باید چیده شود و او در منطقه دیگر ازش بهره گیری شود، نه بر فراز درخت طبیعت. بنابراین اون کسانی که آگاهند به این مسائل می دانند که این عالم دنیا این عالم پرحادثه ایست برای اونها و عالمی که درش هیچ حادثه‌ای به این معنا تصویر ندارد، بلکه آرامشی دارد در اونجا، فضای بازی دارد، راحتی به معنای مطلق در اونجاست، اون انسان‌ها می‌دانند که مرگ کمال است نه نقص. اونگاه است که اینها ندای طایر قدسی حق را که به اونها آوای ارجعی میگوید لبیک میگویند، نه این که اینها بترسند بیمناک باشند از این که به سوی کمال حرکت میکنند و میخواهد از نقص به تمام برود. لذا ما در آثار اسلامی خود زیاد داریم که مرگ را برای انسان کمال ترسیم می کند نه نقص. در تمام مکتب انبیا این چنین است. لذا اگر شما به کتب مکتبی خود مراجعه کنید یا به آراء فلاسفه اسلامی، یعنی اینهایی را که گرایش الهی داشتند، یا عرفای اسلامی، تمام اینها مرگ را به عنوان یک کمالی نسبت به انسان ترسیم می کنند، خصوصا اولیاء خدا. ما هیچگاه در هیچ جا نداریم که یک ولی خدا از مرگ بیمناک باشد، به این اعتبار که نعوذ بالله نقصی برای او حاصل می شود، نه، بلکه همیشه در انتظارند که اون آوای طایر قدسی بیاید و اینها لبیک بگویند و به سوی الله بازگشت کنند. همیشه آماده اند چون کمال است. یکی از عرفا در یک جمله کوتاه مطلب رو ادا می کند، میگوید زد سحر طائر قدسی ز سر سدره سفیر که در این دامگه حادثه آرام مگیر. یعنی این مسئله ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه همیشه در فضای معنویت تنین انداز است، که انهو هر آنی از طرف حق این ندا برای تمام انسان ها هست. که هیچگاه این دامن طبیعت را به عنوان یک وطن اصلی خود انتخاب نکنید، بلکه همیشه آماده باشید و حرکت به سوی جایی که آرامش واقعی در آنجاست، و الا جهان ماده جهانی است که گفته می شود جهان تزاحم، چون تزاحم هست در ماده لذا راحتی تصویر ندارد. علی علیه السلام لذا علاقه‌اش را به مرگ این چنین ترسیم می‌فرماید والله ابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل به صدی امه، قسم به خدا پسر ابو طالب انسش به مرگ بیشتر از کودک شیرخوار است نسبت به پستان مادر. چون اولیاء خدا به طور یقین می دانند که کمال عبارت از انتقال از این جهان به جهان باقی است. سوم، جهتی که معمولا انسانها گرچه مکتبی هم باشند و این معنا را هم بدانند که مرگ انتقال است نه نیستی، مرگ کمال است نه نقصان، در این حال اینها بیمناک هستند در ارتباط با علایق و پیوندهایی که در این عالم دارد. مثلا پیوند با فرزند، علاقه نسبت به همسر، علاقه نسبت به مقامش، علاقه نسبت به مالش، امثال اینها. بلکه من جهت چهارم را هم در ضمن این جهت بیان کنم، هر نوع علایقی، فرض کنید یک کسی است در این عالم علاقه چه بسا به فرزند نداشته باشد، به همسر نداشته باشد، به ثروت نداشته باشد، ولی به مصنوعش علاقه‌مند باشد، اون چرا که روی او زحمت کشیده است. امثال اینها، چه بسا ثروت را نه به عنوان مالی علاقمند باشد که چون ارزشمند است، نه، گاهی ممکن انسان به یک چیزی که از نظر قیمت بسیار در بازار مادی گراها کم ارزش باشد، ولی این روی یه سنخ تصوراتی که در خود دارد در روند زندگیش پیشامدهایی که شده است یه علاقه خاصی به اون موجود پیدا کرده، که کلی مسئله عبارت است از علاقه به این جهان مادی هر نوع علائقش باشد. این جهت در اینجا باید گفته شود این شخص بیم از مرگ ندارد. این بیم از مرگ نیست، بلکه بیم در ارتباط با قطع علائق است. خوف از این است که چگونه این پیوند دوستی و محبتم را، چگونه این رشته دوستی و محبت را از اینها بگسلم. بیم از این جهت است، قطع رشته دوستی. در اینجاست که باید یک چنین اشخاصی هم طرفی را که بهش علاقه بستند دقت کنند و بررسی کنند، هم روی خودشان. این در اثر غفلت است از طرف علاقه و خود. علاقه عبارت از اون، فرض کنید، خط موهومی که بین حبیب با محبوب است. اون کسی که دوستدار فرزند است، دوستدار همسر است، دوستدار فرض کنید مال است، مقام است، باید اول اونها را که سررشته دوستیش با اونهاست در نظر بگیرد و سپس خود را. اما اونها تصور این جهت نسبت به اونها که من میدانم اونها هیچ کدام باقی نیستند و همه اونها فانی میشوند، چه بسا در حالی که زنده هستم اونها فانی می شوند که در زمان حیات هم به درد می خورد. لازم نیست انسان بمیره، این تصویر برای زمان حیات نسبت به اون چیزهایی که مورد علاقه انسان قرار می گیرد. توجه به این جهت که اونها دستخوش فنا به این معنا هستند که اینها همیشه این گونه سر پا نیستند. تبدیل و تبدل هست در کار. جهان یک چنین جهانی است. سپس مسئله خودش، خود من این طور نیست که همیشه بمانم در این عالم و من هم همون گونه که اونها دستخوش تبدیل هستند، من هم دستخوش تبدیل و تبدل هستم. اینم در ارتباط با خودش. بنابراین در تنظیم کردن رشته محبت طوری تنظیم می کند که اون گونه محکم نباشد که گسستنش برای او درد و المی داشته باشد. به این معنا ما در آثار اسلامی می بینیم همین جهات را هدف گیری کرده ام. در یک روایتی است دارد پیغمبر اکرم فرمود جبرائیل به من تذکر داد یا محمد صلی الله علیه و آله. عش ما شئت فإنک میت، هر جور دلت میخواهد زندگی کن در دنیا، اما این را بدان که تو میمیری. توجه به این که میمیری و تو جاودانه در این عالم نیستی چجوری تنظیم میکنی زندگی را؟ قهرن روابط دوستیت را با کیفیت زیستت در این عالم تنظیم کن و احبب من شئت فانک مفارقه، دوست بدار هر کس را که میخواهی در این عالم، اما این را بدان که هجران است و مفارقت بین تو و او. مسئله دوستی نسبت به افراد را طرح می کند، چه اولادش باشد، چه همسرش باشد، چه دوست و رفیق و عشیرش باشد، هر که باشد، بدان که مفارقت می کنی. لذا باز تنظیم مسئله علاقه در ارتباط با انسان‌ها در عالم، به فکر باش طوری تنظیم کنی که مفارقت و هجران روی تو اثر نگذارد. بعد دارد و عمل ما شئت فانک ملاقی، هر چه میخواهی انجام بده در این عالم، اما بدان که تو خود اون عمل را میبینی و ملاقات میکنی، که بحث تجسم اعمال، که انسان اگر این را بداند که پس از مرگ تمام اعمالش شکل میگیرد، هیچگاه دستش را آلوده به اعمال زشت نمی کند، چون در اون عالم صورتی کریه و بدمنظر دارد. بنابراین این هم با توجه و تذکر به طرفین مورد علاقه و محبت موجب می شود که انسان بیمی نداشته باشد از قطع علاقه. یعنی به عبارت دیگر، طوری علقه نمی بندد که مبتلا شود این چنین، که نتواند تحمل کند. و اما جهت دیگر، مسئله این که انسان در ارتباط با مرگ بیمناک باشد، خوف داشته باشد که بعد از من، فرض کنید اولادم، همسرم، کسانی را که با من در ارتباط هستند به طوری که من متکفل امور آنها هستم، اینها وضعشان آشفته شود. چه از نظر فرض کنید مالی، چه دیگر امور تربیتی، که خوب فکر کنه ها، که اگر بمیرم فرزندی کوچک دارم، این چگونه بعد از من تربیت شود؟ حتی افکار این چنینی. این هم غلط است. اینجا بحث علاقه دیگه مطرح نیست به اون معنا. اینجا باز خوف، خوف از مرگ نیست، بیم از مرگ ندارد، در ارتباط با غیر مرگ است خوفش. در اینجا این مال این است که قضا و قدر الهی را درک نکرده است به طور صحیح. این خیال کرده است که نقشی تام و تمام دارد در این عالم در ارتباط با فرزندش، همسرش، امثال اینها. و حال این که این چنین نیست، تو وسیله‌ای بیش نیستی. آن که متکفل است اینها را از هر جهت الله است، نه تو. چه بسا در تاریخ ما برخورد کنیم به بعضی از دوستان خداوند که از مرگ هیچ خوف و حراسی نداشتند ولی در این رابطه ناراحت بودند. ولی با یک توجه که از ناحیه الله شد به اونها، اون چرا که در نهادشون بود دو مرتبه ظاهر شد و توجه پیدا کردند، آن موجودی که متکفل است برای تمام امور موجودات خالق آنهاست. شما نگاه کنید چه بسا بچه های یتیمی که پدر نداشتند در طول تاریخ، چه از نظر مادیشان چه از نظر معنویشان بهتر از اون فرزندانی بودند که مربیانی صحیح برای اونها بود. این یک قانون کلی نیست، نظام خاصی دارد. وقتی که خداوند خطاب می کند به پیغمبر خاتمش، الم یجد که یتیمن فآوا و وجد که ضالن فهدا، از اون طرف به نوح خطاب می کند که این فرزند از تو نیست، پیغمبر است، فرزندش هم بزرگ است، تحت تربیت او هم بوده است، به این معنا که وظیفه‌اش رو انجام داده است، ولی او یعنی اون فرزند به انتخاب و اختیار خودش سرپیچی کرده است. میگوید لیس من اهلک، او فرزند تو نیست. از نظر چی؟ از نظر تربیتی معنوی. بنابراین با توجه به این جهت و این که چه بسا بود من مانع شود از این که این برخوردی داشته باشد در رابطه با قضا و قدر الهی با انسانی از من بهتر و شایسته تر که این را بهتر متکفل شود از نظر تربیتیش، و اما از نظر مادی بسیار تصوری باطل و پست است که انسان خیال کند او رازق و روزی دهنده همسر و فرزندانش هست. بسیار تصویر باطلی است. دوستان سفارش میکنم کسانی را که متکفل هستید از نظر مادی مقید باشید، این معنا را ولو شده تحمیلی ابتداءً به خود بباورانید که شما وسیله و ابزاری و مجرایی بیش نیستید برای رساندن روزی به آنها، و این خودش بهترین تربیت است و بهترین ادبی است که انسان خودش را می کند و جلوی خیلی از رذائل اخلاقی در ارتباط با خانواده را می گیرد. توقعات بیجا امثال اینها، از بحث خارج نشوم. موجب دیگر که می شود گفت ترین موجبات باشد، چون مرحوم نراقی رو نقل کرده، من نقل میکنم و الا قابل ذکر نیست. انسان فکر کند و تصور کند که بعد از مرگش، این مرگ موجب شود که بعد از او دشمنانش شماتت کنند، دوستانش شماتت کنند، دشمنانش مثلا خوشحال شود، امثال این حرفا. گرچه دوست شماتت نمی کنه، دشمن شماتتش بکنه، سرزنشش بکنه، بعدم خوشحالم بشه که مرد، امثال این حرفا. اینا حرفای غلط بچگانه است، قابل ذکر نیست به نظر من اینها. حالا فرض کنید به که تو زنده باشی. حالا زنده باشی مگه نمیشه؟ چرا؟ این دنیایی که اینقدر نشیب و فراز دارد، بالا و پایین ها انسان میشه در این دنیا، بالاخره یک گروهی هستن چه میشن؟ موقعی که به سرازیری میفتی از نظر اونها خوشحال میشن، بعدم شماتت میکنن، سرزنش میکنن. از اون طرف هم مطلبی نیست. عمده این است که انسان درک کند سربلندی در ارتباط با الله است، با دین است، با ایمان است. سرزنش نشوم از نظر دین، از نظر ایمان، از این جهت بگذرم. و بالاخره مطلبی را که موجب می شود انسان از مرگ نهراسد، بیم نداشته باشد، این است که جهت اول و دومی را که ما گفتیم دقت باش. انتقام، سفر، یه همچه حالت است. تولد، بعد مسئله این که این سیر، سیر کمالی، اینا روش کار کن، کمال است. از طرفی این طرفش کن، این در ارتباط با اون طرف، در ارتباط با اون طرف، نسبت به دنیا یعنی عالم ماده برداشت صحیح داشته باشد. عالم است، عالم تظاهر، درد، رنج، الم، ناراحتی.
یک عالمی بر فرض این که باشم بهره برداری من، لذت هایی که میخوام ازش ببرم، یا لذت جسمانی است یا لذتش تخیلی است بیش از اینه. اما لذت جسمانی خب این یه سیر خاصی داره، در یه سنینی میتونی غذا خوب بخوری تموم بشی، به یه جایی میرسی که دیگه این بحثا اونجا مطرح نیست، چه بسا همون نان طبیعیش هم نتونی. یک کسی بود میگفت لا اله الا الله، گفت اون وقت که میتوانستم بخورم نداشتم، حال که دارم نمیتوانم بخورم. مرض قم داشت، میسوخته بود، یه دونه درجه نمیست. بالاخره مزاجش تحلیل بیره، مسائل آمیزشیشه تمام میشه. چیه اینجا؟ اینا لذتش. تازه حالا علی علیه السلام یک مطلب دیگری داره که بعد عرض میکنم. و اما اون چه که در ارتباط با روح توست، نفس توست، لذتهای تخیلی توست، واهمه، ریاست، پوچ. ریاست یعنی چی؟ چه کیفی داره؟ لذا این کسانی که اسیر ریاست و مقامن، اینها بدترن از اون کسانی که اسیر لذات جسمانی هست. به تعبیر ما طلبه ها این ما به ازا داره، او هیچ ما به ازا نداره. من نمیخوام این تعبیر سبکی بکنم. اینها نمیدونم بگم، همین تصور به این که فلان تقدر میکنیم از این خوشش میاد، واهمه. تازه علی علیه السلام میفرماید از دنیا محفوفتون بالمکاره. تازه همین لذت های موقت که مسلم تمام شدنی، همین لذت ها، همین ها آمیخته با درد ها، اینجوری هم نیست بی درد باشه، اینها تازه آمیخته با درد، همین لذت ها چه جسمانیش و اون چرا که در ارتباط با روح تخیله. اگر یک چنین دریافتی داشته باشد از مرگ و از زندگی در این عالم، اون که خرم آن روز که از این منزل ویران بروم، راحت جان طلبم، از پی جانان بروم، دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت، رخت بربندم تا ملک سلیمان بروم. میگوید به هواداری او ذره صفت رقص کنان تا سر چشمه خورشید درخشان برم، از یک تنگنای نجات پیدا کنم، به وجود مطلق، به نور مطلق که جهان آفرینش پرتوی از نور اوست، به او برسم. او این چنین فکر می کنند. بلی جهت دیگر که به عنوان آخرین جهت می شمارم در ارتباط با بیم از مرگ، مسئله این که بیمش از عذاب و عقابی است که مترتب بر اعمال زشت اوست در این حال. از مرگ نمی ترسد، مرگ را کمال می داند. علاقه در این عالم به اون معنا ندارد. ولی او از عذابی که برای اعمال زشت اوست از او بیمناک است. بلی بحث اساسی ما اینجا است، بحث اساسی اینجا است. این شخص خوف از مرگ ندارد. خوف و بیمش از چیز دیگر است. بنابراین اینجاست که ما مطرح میکنیم مسئله بیم ممدوح را، یعنی ستایش شدن. وارد میشویم در بحث این که بیمهایی که در مکتب ما ستایش شده است، خوفهایی که در مکتب ما ممدوح است، از او مرد شده است. این خوف ها چه خوف است؟ حتی ما از روایات استفاده می کنیم به این که مؤمن نباید خالی از بیم باشد، بلکه هر مؤمنی باید این علم و این تأثیر روحی را داشته باشد. در اصول کافی در کتاب کفر و ایمان باب خوف و رجا، در اونجا ابی عبیده حضا است نقل می کند از امام صادق صلوات الله علیه که حضرت فرمود المؤمن بین مخافتین، مؤمن بین دو بیم قرار می گیرند، ذنب قد مضا لا یدری ما صنع الله فی، گناهی را که مرتکب شده و گذشته و نمیداند خدا در رابطه با اون گناه با او چگونه عمل میکند، و عمر قد بقی لا یدری ما یکتسب فی من المهالک، و عمری که باقی مانده است برای او نمیداند چه چیز در این بقیه عمر نعوذ بالله از گناهان انجام میدهد، ناراحت است نکند آینده دستم آلوده به گناه بشود، بیم دارد. فهو لا یصبح الا خائفا، این مؤمن شب را به روز نمی آورد مگر این که با حالت بیم و خوف، ولا یصلح الا الخوف، آنچه که انسان را مکتبی می سازد همین خوف است، آنچه که انسان را اصلاح می کند همین خوف است. خوف نسبت به گناهان گذشته و خوف و بیم نسبت به این که در آینده نکند دستم آلوده به گناه شود. در همین باب دارد که امام صادق صلوات الله علیه فرمود لا یکون المؤمن مؤمنا حتی یکون خائفا راج، مؤمن مؤمن نیست مگر به این که بیمناک باشد و امیدوار، که در بحث رجا اونجا مطرح میکنیم، اما خوف باید داشته باشد. باز دارد امام صادق صلوات الله علیه فرمود پدرم می‌فرمود، یعنی امام باقر، یقول انه لنس من عبد مؤمن الا و فی قلبه نوران، هیچ بنده مؤمنی نیست مگر در قلب او دو شعله نور است. ضمناً دقت کنید، معلوم میشه اگر این دو شعله نور نباشد مؤمن نیست. لنس من عبد مؤمن استثناء الا، استثناء هست میرسان. نور و خیفه و نور و رجا، شعله ای از آتش بی و شعله ای از نور امید. اللهم صل على محمد و آل محمد.